الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و العاقبت للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما مهمانان صبحانه با معرفت، محبان و شیعیان امیر المؤمنین و شیفتگان و طالبان نهج البلاغه. ولادت با سعادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم چه کسانی که امروز توفیق زیارت مسجد تابناک این امام همام رو دارن و چه کسانی که مثل من و شما آرزو دارن جز زوار حقیقی حضرت علی ابن موسی رضا محسوب بشن و امام رضا علیه السلام ایدی ویژه، هدیه ویژه، عطیه ویژه خودشون رو نصیب همه ما و همه محبان و دوستان اهل بیت بکنه. ما به لطف خدا در کنار شما حکمت به حکمت میخوانیم و امروز به حکمت 358 رسیدیم. آدم ها چند دستن، یه عده‌ای تا نعمتی بهشون میرسه غافل میشن و خیال میکنن این حال شکرگزاریه، چنان سرمست اون نعمت میشن و شاداب میشن که حتی فکر نمیکنن نکنه منی که خودم میدونم اوضاعم چطوره، منی که میدونم گناهکارم، این نعمت نباشه، یه جوری نقمت باشه که میخواد منو غافل کنه از توبه. بعضیا تا یه مصیبتی سختی میرسه برعکس احساس میکنن دیگه خدا به ما نعوذ بالله توجهی نداره و دیگه ما رو دور انداخته و از این حرفا. ما چند مدل یا چند نوع داریم. گاهی نعمت واقعا نشانه لطف خدا و نتیجه طاعت بنده است. گاهی بلا و مصیبت نشانه قهر خدا و نتیجه معصیت بنده است. گاهی نعمت ظاهرش نعمت است اما میخواد انسان گناهکاری که حیا ندارد رو در لذت فرو ببرد تا بر نگرده به سمت خدا و عذابش سنگین بشه. گاهی هم نقمت و عذاب و بلا و مصیبت نعمته که مؤمن در اثر این نعمت بیشتر به درگاه خدا ابتهال کنه و قرب پیدا کنه. بنابراین حالات مختلف. حالا ببینیم حکمت 358 چه میفرماید در این زمینه. حضرت میفرماید ای مردم، باید خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگام کیفر ترسان ببیند. چرا وقتی نعمت میده چرا بترسیم؟ زیرا کسی که رفاه و گشایش را زمینه گرفتار شدن خودش نداند، خود را از حوادث ترسناک ایمن میپندارد و آن کس که تنگ دستی را آزمایش الهی نداند، پاداشی را که امیدی به آن بوده از دست خواهد داد. دو تا قسمت شد. یک، کسی که نعمتی بهش میرسه، حداقل احتمال نمیده که نکنه این نعمت مکر خداست، از مکر خدا ایمنی احساس میکنه و اتفاقا میفته تو چاله. درباره این موضوع در حکمت‌های 25، 30، 116 و 260 قبلا گفتم خدمت شما. انسان وقتی خودش رو بشناسه و بعد ببینه که بی محابا داره معصیت میکنه، ظلم میکنه، حق الله، حق الناس، حق النفس ضایع میکنه، یه همچین انسانی وقتی ببینه خدا پشت سر هم بهش نعمت میده، احترام میده، شهرت میده، ثروت میده، باید بترسه. چرا؟ چون خدا او رو به سنت املا و استدراج مبتلا کرده. املا و استدراج چیه؟ یعنی بهش داره مهلت میده تا این درجه فرو بره در منجلاب گناه و یه وقتی به خودش بیاد که دیگه راه برگشت نداشته باشه. این مکر خداست برای بعضی از گناهکاران که دیگه بی حیایی رو به حدش رسوندن. این یه بخش. بخش دوم چی بود؟ حالا کسی که براش حادثه پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، گرسنگی پیش میاد، نداری پیش میاد، هم باید حواسش رو جمع کنه. چه بسا این نعمته. خدا میخواد در این نعمت تو پالایش بشی، تو صفای باطن پیدا کنی، تو قدردان نعمت ها باشی، تو چشمت به داشته های خودت باز بشه، تو به خدا بیشتر وصل بشی. اما اگه حواست نباشه اینا رو مصیبت و بلا و گرفتاری ها رو نقمت میدونی و بیشتر از خدا گلمند میشی و دور میشی. یه بار دیگه بنابراین حکمت رو بخونیم. ای مردم، باید خدا شما را به هنگام نعمت همون طوری ببینه که هنگام کیفر ببینه. زیرا کسی که رفاه و گشایش را زمینه گرفتار شدن خودش در سنت املا استدراج و مکر خدا نبینه، خودش را از حوادث ترسناکی که براش مقدر شده ایمن میدونه و نمیره تلاش کنه با توبه و اصلاح از اون بلاهایی که خدا براش پیشبینی کرده امان بمونه. این یکی. و آن کس که تنگ دستی را هم آزمایش خدا ندونه، فکر کنه این نقمته، نه، این آزمایشه، اختباره، قرار گوهر درونیت فاش بشه. چنین کسی پاداشی را که امیدی به آن بوده از دست میده. این پاداش چیه؟ پاداش صبر در بلاست. صبر در بلا. ما سه جور صبر در نهج البلاغه داریم. یک، صبر بر طاعت الهی. بالاخره طاعت الهی زحمت داره، صبر کن، استقامت کن. دو، صبر از معصیت خدا. گناه شیرینه، ترمز تو بکش نرو سمتش، صبر کن. سه، صبر بر مصیبت ها. تلخ جانگدازه ولی صبر کن. وقتی صبر شد میشه مقام، میشه اجر، میشه جایگاه. امام علی علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود تنزل الصبر علی قدر المصیبه. اگر تو جزا و فضا و بیتابی و بی جنبگی نشون ندی، خداوند به قدر مصیبتی که میفرسته صبرش هم میده و این صبر رو موقع پاداش داره. حالا کسی که گرفتاری و بلا و نداری و فقر رو امتحان نمیبینه، صبر نمیکنه، همون بلای سرش اومده، هم از اجر صبر با دست خودش رو محروم کرد. اما حکمت 359، مولا علی علیه السلام با تشر زدن به اهل دنیا اونها رو موعظه میکنند برای خودسازی، یعنی همه ما رو میفرماید یا اسیران آرزوها، ای اسیران آرزوها بس کنید، زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث به هراس افکند. ای مردم، کار تربیت نفس خود را خودتان بر عهده بگیرید و نفس را از عادتهایی که به آن حرص دارد بازگردانید. آن شنیدستی که در صحرای سور بار سالاری بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. حضرت بفرماید بهترین مؤدب و تربیت کننده نفس خودتی که دلسوزتر از تو به خودت کسی نیست. و بهترین راهبردش هم اینه که ببینی به چه چیزایی حرص و عادت داره، جلوی این عادتها رو بگیر، جلوی این حرصها رو بگیر و الا تو رو به هلاکت میرسونه، که در حکمت 108 خوندیم که کسی که حرص بر قلبش شیره بشه او رو هلاک میکنه. حکمت 360 نهج البلاغه به ما یاد میده که حق ندارید نسبت به دیگران تا وقتی ازشون خوبی دیدید یا سابقه معصیت و گناه و جرمی نداره تو ذهنتون بدبین بشید. بلایی که متاسفانه تو جامعه ما حتی متدینین ما زیاد، حتی متدین به راحتی سوء زن، تهمت، برداشت‌های غلط تو ما خیلی رواج داره، خیلی. حضرت بفرماید که شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری. آقا طرف یه چیزی گفته، منظورشو علکی بد برداشت نکن، زیرا برای آن برداشت نیکوی هم میتوان داشت. آقا از حرف دیگران تا وقتی میشه برداشت حسن و نیکی داشت، چرا همش به سمت بدیها میری؟ چقدر خوبه ما خصلت زنبور عسل داشته باشیم، نه مگس. مگس فقط میگرده دنبال تعفن، دنبال آلودگی روش بشینه. وقتی تمیزی مگس سراغت نمیاد، تا چرک میشی مگس میاد سراغت. اما زنبور عسل، و جوان بودم در کتاب خوندم، حتی گاهی یک زنبور عسل از کندوی خودش 20 کیلومتر میره که یه گل سالم شاداب خوش عطر تمیزی پیدا کنه، بشینه شیرش رو بکشه که بیاد عسل درست کنه. خب چرا خصلت مگس داری؟ هر کی هر چی میگه بدترین احتمالو میدی. چرا خصلت زنبور عسل نداشته باشیم، که حتی اگر طرف بدم حرف بزنه ما بگیم نه منظورش این بوده، حتما می‌خواست اینو بگه. ببینید امیرالمومنین علی السلام صاحب همین حکمت ها رو، به ایشون شعری منتسب است که اینگونه فرمود: ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمررت ثم قلت لا یعنینی. یعنی من گاهی وقتا دارم میرم تو کوچه گذر رد میشم، یه انسان لئیم پست تو چشمم نگاه میکنه و به من فحش میده. ولقد امر علی اللئیم یسبنی، چیکار میکنم؟ فمرر تو، رد میشم میرم، اعتنا نمیکنم. فمت قلت لا یعنی، ولی اینکه ذهن و روان خودم هم آلوده نشه، آزرده نشه، میگم نه بابا با من نبود، که منظورش با من نبود. طرف تو چشمم نگاه کرده، ناسزا گفته، پیش خودم میگم نه ایشالله منظورش من نبودم، نه بابا اینجوری نیست. اینم از حکمت 360 نهج البلاغه. اما در حکمت 361 حضرت یک ادبی به ما یاد میدن در دعا کردن و حاجت خواستن، که حاجت تضمینی اجابت بشه. نمیخوای؟ این ادب بسیار آسون رو رعایت کن تا به تضمینی که امام امیرالمومنین علیه السلام داده به حاجاتت برسی. میفهمد هرگاه از خدای سبحان درخواستی داری، ابتدا بر پیامبر اسلام درود بفرست، سپس حاجت خود را بخواه. اول دستتو بلند کن، یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، اللهم صل علی محمد و آل، بعد حاجتتو بخواه. چه اثری داره که دعا قبلش یه صلوات باشه؟ میفهمد زیرا خدا بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواست شده یکی را برآورد که صلوات دعای مستجاب، و یکی را بازگذارد. خدا اینجوری نیست. این منم که به خاطر نداری یا خنس و کنس بودن میرم میوه فروشی بهتریناشو جدا میکنم، خراباشو میذارم او دستش بمون. حضرت فهمید خدا اینجوری نیست. خب احترام پیامبری که خدا داره قطعا صلوات دعای مستجاب، اما خدا اینجوری نیست اینو جدا کنه بگه اونو نمیخوام. حتما به احترام این و به برکت این دعای تو رم اجابت میکنه. انشالله که همه دعاهامونو قرین با صلوات بر پیامبر و خاندان طاهرینش کنین و همه دعاهامون خیلی درش باشه در دنیا آخرت و خدا مستجاب کنه. بار دیگر ولادت با سعادت علی ابن مسعود رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و هر جا هستید از همتون التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.